آن روز یکی از روزهای خوب شاه بود. در روزهای خوب شاه ضمن عبور گاهی سری هم به قصر ملکه مادر میزد، سلامی میکرد و احوالی میپرسید. ملکه مادر هم همیشه از پادر مینالید و از اینکه راه حکیم آقایلر را بستند. آخه مگه میشه پسرم پیر زنان فقیر کنار خیابون از پادرد بنالن؟ مادر پادشاهی که ثروتمندترین مرد دنیاست و همیشه هم مقدار زیادی باد به غبغبش داره از پادرد بناله میشه؟ خب مادر، وقتی همه گفتند که علاج ندارد مسکن قوی مصرف کنید تا درد نکشید. منظورت از مسکن مخدر دیگه نه؟ لطفا این کار رو به همشیرت واگذار کن که ملتی رو مبتلا کرده و باز هم ناراضیه و از کمی فروش شکایت داره. علاج درد من فقط دست این مردک ترکمنه، حکیم آلنی آق اولی. آق اولی؟ نه مادر، آق اویلر. خیلی خوب، آق اویلر. حالا بگو ببینم باز هم توی هلفدونیه یا آزاده و به دیدن من نمیاد؟ فکر میکنم که در لحظه حاضر درست در این لحظه آزاد باشد، اما باور نمیکنم که تا عصر امروز آزاد بمونه. باز شری به پا میکند و میافتد توی همون تو که شما گفتید. خب وقتی نمیخوایی سر به نیستش کنی، چرا با پول و مقام رازیش نمیکنی که هم به درد تو بخوره هم به درد هیچ کس به جز تو نخوره؟ آه؟ شاه خندید. ملکی مادر هم خندید و بلا فاصله گفت آخ 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 آخ، وقتی میخندم از دهت گریه میگیره. ببین به چه روزی افتادم، نگاه کن نگاه کن. کارم به جایی کشیده که همسر یکی یک دونه ی تو هم به پاهای من میگه متکا. چرا اجازه میدی جلوی بچه ها از این بی احترامی ها به من بکنه؟ ها خودمانی مادر، پر بیرا هم نگفته، فقط قدری از متکاهای سلطنتی بزرگتره. اونقدر بزرگتر نیست که شما حق گله داشته باشید. ببخشید، حق گله؟ حقا که همه تون سر تایی کرباسین، جوابمون ندادی. چرا اونو به پول و مقام نمیرسونی تا از شرش راحت بشی؟ قبول نمی کند مادر، قبول نمی کند. او فقط یک چیز می خواهد، آن همین است که سر به تن هیچ کدام از ما نباشه. همین. پس چرا مثل بقیه سر به نیستش نمی کنی؟ سر فرصت مادر، حکومت به مخالف احتیاج داره. اون نباشه یکی دیگه چه فرقی می کنه؟ اینه که اقلا خاطرمون جمعه که توی دست خودمونه. شاه به اتاق خود که رسید دستور داد آتابای به دیدن من بیاد فوراً. شاه مشغول نوشیدن نخستین فنجان قهوه فرانسی نسبتاً تلخ خود بود که آتابای اجازه حضور طلبید. بیایید تو، بیایید. آتابای مراسم جان‌نثاری و خاکساری به جای آورد، گرچه او هم شاه را به تمام می شناخت، هم شاه او را. شاه گفت بنشینید. آتابای نشست. شاه پرسید عمه جان چطورند؟ بلطف اعلی حضرت عالی و دستبوس. شاه نفسی بلند کشید و سیگار شاه قدش را روشن کرد. این قوم خیش های تو چه غلطی میکنن میخوان بکنند آتابای؟ کینه یک قجری به ما دارند؟ روی من سیاه. تعارف که نمی کنم، سوال می کنم. در گزارش سواک آمده که تا کنون 11 آقا اویلر خرابکار دستگیر یا کشته شدن. قضیه چیست؟ اینها بوکلانن یا یمود، جعفربا یا آتابای؟ شاید از خیشان نزدیک خود تو هستن ها؟ نه لا حضرتم، آقا اویلرها یک خانواده درامیختن، نیمی یمود نیمی گوکلان، و بیشتر جعفربای بودند تا آتابای، اما امروز دیگر حد و رسمی ندارند. آخر چه کارند؟ چه میخواهند؟ آقایلرها داستانشان بسیار مفصل است الهزتا. اون داستان را برای شهبانو بگو، من قصه دوست ندارم. مسبوخ هستم الهزتا، اما به هر حال آقایلرها روزگاری در صحرا کبکبه و دبدبهی داشتند. کوس وحدت سراسر صحرا را میزدند، با تقسیمات قبیلهی مخالف بودند و جد همه اینها یا یاغی بزرگی بود به نام گالان اوجا که داستان عشق او و سلماز اوچی هنوز هم گفتم که نشنیدی، اینها را برای شهبانو تعریف کن. اما این یاغی بزرگ شما اگر آدم خوش سلیقه‌ای بود هیچ وقت عاشق یک زن ترکمن نمیشد. من در بین زنان ترکمن تا به حال حتی یک زن زیبا هم ندیدم. علی‌حضرت نگاه شاهانه به آنها نینداختید و الا میدیدند که زنان زیبای ترکمن زیباترین زنان جهان هستند. عجب، پس چرا تو خودت یکی از آنها را نگرفتی؟ خب علی‌حضرت، خود علی‌حضرت خودشان مسبوق هستند، پدر تاجدارتان امر فرمودند، بنده اطاعت امر کردم. منظورت این است که پدرم همشیره اش را به تو قالب کرد؟ بله. نه، بنده جرأت چنین جسارتی را ندارم علی‌حضرت، اما محبت و آزادمنشی علی‌حضرت این فرصت را به بنده جان‌نثار می‌دهد که عرض کنم این همشیری پدرتان که نصیب بنده شده چندان هم فضولی موقوف حالا دیگر ادعای غب نمی کند. آنجا وسط صحرا چه می خوردی؟ یادت هست؟ شامپاین؟ ویسکی؟ چه سوار می شدی؟ بنز؟ یا رویز رویز؟ بنده اظهار نارضایی نکردم علی‌حضرت، به هر حال من به عمه جان می گویم. علی‌حضرت التماس می کنم، مسئله این آقای دارها چه می شود؟ آن امر مرولکانه است. میدانی آتابای، عیب قضیه این است که خیلی از این آقایلرها که دستگیر میشوند اولا ترکمن نیستن، ثانیا سنی نیستن، ثالثا از خیشان آقایلرهای صحرا هم نیستن. عجب، بنده این را دیگر نمیدانستم. پس باید یک دستی خرابکار حرفه‌ای باشند که همهشان با نام آقایلر به مملکت خیانت میکنند. ولی مسئله ما اون آقایلر اصلی است، دکتر آلنی آقایلر، این همولایتی تو واقعا چه جور جونوریه؟ از ما چه میخواد؟ چه کارش کنیم؟ قربانت گردم، من بنده اون رو نمیشناسم، هرگز هم اون رو ندیدم و با او حرف نزدم. بر اساس شایعات را به برخانه عمه من دکتر آقایلر مدت‌های مدید پزشک معالج مادر من بوده و در نزدیکترین فاصله از ما. حالا دیگر سر به نیست کردنش خیلی آسان نیست، چون به صورت یک شخصیت علمی جهانی در اومده. بله علی‌حضرت، محبوبیت عجیبی هم داره، نمیدونیم چرا، اما حتی مالکان بزرگ هم این قصه ها رو صد بار شنیدم، حوصله‌ام از دستش سر رفته، دملای تره نمی گذاره، سواک از دستش عاجز شده. اینها تا چندی پیش اصلا از دنیا بیخبر بودن، حتی نمی دونستن که جنگ جهانی دوم پیش اومده، نمی دونستن کجا زندگی می کنن، نمی دونستن وضع عمومی مردم ایران چطوره، از قانون و قاعده چیزی نمی دونستن، توی خودشون می لولیدن. بعد این ناگهان گلدارانی شدن اسکان یافته و دیمکارانی به چند دانه گندم دلخوش کرده. بعد راهشان به پایتخت باز شد و خبرها را بردن به صحرا و طبیعتاً تمامشون هم چپ شدن. نه، کاملا مطلع نیستم علی‌حضرت که تمامشون چپ شدن یا خیر، اما این دکتر آلنی آقایلر تا اونجا که شنیدم بیشتر عارفه تا چپ. اینها یاد گرفتند بر چسبی روی چپ بودنشان بزنند برای روز مبادا. فرمایش علی‌حضرت صددرصد صحیح است، اما این دکتر آلنی آقایلر رو کسانی که میشناسند طوری قضاوت میکنند که انگار یک درویش کامله، نماز میخونه، روزه میگیره و قرآن رو تقریبا از حفظه. خب ضمناً لنین هم درس میده و در گزارش ساواک هم آمده. چه ارز کنم علی‌حضرت، بنده شنیدم مارکس و لنین را نقد می کند و معایب و انحرافات عقاید اونها را هم نشون میده، اما سواک که خلاف به عرض مبارک نمی رسونه. تو چطور؟ جسارت است علی‌حضرت، اما در این مورد سواک باید بگوید که آیا تا به حال آتابای کلامی خلاف به عرض مبارک رسنده یا خیر. وقتی سواک به عنوان چشم گوش و بازوی علی‌حضرت عمل می کنه و مورد اعتماد 100% شخص اول مملکت هم هست، دیگر ما چه کاره ایم که درباره این طور مسائل اظهار نظر کنیم؟ بیشرف، منظورت از این که سواک بازوی منه چیه؟ جسارتاً احساسم رو بیان کردم، اگر اعلی حضرت مایل نیستن چنین بازوی داشته باشن، بنده با پوزش فراوان عرضم رو پس میگیرم. هم این دکتر آلنی آقایلر جنابالی در اروپا گفته که شاه در ایران حتی یک موافق هم نداره. وقتی به شوهر عمه عزیزم نگاه میکنم که اینطور حرف میزنه و پسر نازنینش سیروس خان در اروپا ضمن هرزگی علیه من شعار میده، میفهمم که تا چه اندازه حق با این آقایلر بیناموسه. دستور شاهانه صادر بفرمایید که اعدام میکنند. اما قبل از اعدام لازم است به عرض مبارک برسانم که ترکمنها در ناموس پرستی شهره آفاقن و من بنده از نزدیکان اعلی حضرت تنها کسی هستم که تاکنون ناموس همسرم را به تمام معنی حفظ کردم. آقای ناموس پرست، مثل این که خبر نداری پسرت در اروپا تا به حال 9 بار شوهر کرده؟ بله؟ جسارتن به عرض میرسنم که سیروس یک ترکمن خالص نیست. خیلی رزلی آتابایی، خیلی رزلی. برو خدا را شکر کن که امروز واقعا سر حالم و الا همه الان خودم با یک گلوله میکشتمت. من پیوسته شب و روز مشغول شکر گذاری هستم علی حضرت. خب امر امر ملوکان است علی حضرت. مردشوین علی حضرت های تو را هم ببرن که حالم رو به هم میزنه. مردشوی این امر امر ملوکانه تو را هم ببرد اگر راه حلی برای این قضیه آقایلر پیدا نکنی. به خدا قسم که یک ترکمن کشی راه میاندازم که در تاریخ سابقه نداشته باشد. اینقدر ترکمن میکشم از مرد گردن کلوف گرفته تا بچه شیرخاره تا این آقایلرها بیایند روی پای من بیفتند، زار بزنند و تقاضای بخشش کنند. صلاح مملکت خیش خسروان گم شو تا هم با این شعر خواندنت. باید بجنبی، باید بجنبی. برو دستت را بگذار توی دست این تیمسار مقدم معیوب العقل خرفت و بگو که آماده ای تا مشکل آقایلرها را حل کنی. بعد همین دکتر آقایلر را به هر قیمت که هست راضی کن بیاید نزد ما، عرض ادب کند، دردش را بگوید و بگوید که از ما چه میخواهد. پیغام آن رفیق جنگلیش به ما رسید. حال میخواهیم بدانیم خودش چه در چنته دارد. شاید واقعا توانایی این را داشته باشد که خدمتی به ما بکند. به چشم اعلی حضرت، از هم امروز تمام قدرتم را در این راه به کار میاندازم. ساعت 2 بعد از نیمه شب تلفن زنگ زد. آقایلر که گویی در انتظار این تلفن بود بلافاصله گوشی را برداشت. سرپرستار بخش جراحی بیمارستان با آلنی گفت که بیماری که دیروز بعد از ظهر عمل شده به نام چند تا نقطه که در اتاق چند تا نقطه بستری است به شدت درد دارد اما مسکن نمیپذیرد و مرتبا میگوید که دکتر آقایلر باید در بیمارستان حاضر شود و به داد او برسد. آلنی آرام آنطور که مارال نیم خفته کاملا هوشیار نشود گفت تا 10 دقیقه دیگر خودم را میرسانم به بیمارستان، به او بگویید که راه افتادم. در آن ساعت شب البته حل بیساز در خانه اش خفته بود. در خانه روبرویی هم کسی بیدار نبود. دست فروش دورگرد و ماموران دیگر محله هم خواب بودند. تنها یک نفر با ظاهر آگاهوزی با یک سطل کهنه سر پل امیر بهادر جلوی نانوایی محل خوابیده بود که او هم خواب بود و نمیتوانست حرکت آلنی آقایلر را گزارش بدهد. تلفن آلنی زیر پایش دائمه سواک بود. مامور تلفن خبر داد که آلنی به بیمارستان میرود. ماموران سواک در بیمارستان هوشیار شدند و به انتظار نشستند. آلنی 100 قدم مانده بیمارستان جیپ آهوی نونوارش را نگه داشت و پیاده به راه افتاد. وارد بیمارستان شد. 2 مامور سواک را به جا آوردند و آماده خدمت شدند. آلنی همیشان را به جا آورد و لبخند زد. بعد به بخش جراحی رفت. پرستار با او همراه شد. آلنی به اتاق بیمار خود رفت. پس از 2 دقیقه از این اتاق خارج شد و بی صدا از پله‌های پشت ساختمان پایین رفت و از در مخصوص خدمه بیمارستان وارد کوچه پشت بیمارستان شد و به جانب ماشین خود رفت و سوار شد و حرکت کرد و به جای بازگشت به خانه به طرف شرق تهران و جاده هراس تاخت و از آنجا که شب قبل مخزن بنزین را پر پر کرده بود یکسره وارد جاده تهران گرگان شد و به تاختن ادامه داد. آلنی ضمن راندن با نهایت دقت پشت سر خود را زیر نظر گرفت. در ساعت 2:57 یکی از ماموران مستقر در بیمارستان با نهایت شرمندگی و سرفکندگی به دفتر سواک خبر داد که متاسفانه دکتر آقایلر گریخت. از دفتر سواک سرهنگ مولوی رئیس سواک تهران را در جریان گذاشتند. قربان با عرض معذرت، بدبختانه دکتر آقایلر حدود یک ساعت پیش از بیمارستان به نقطه نامعلومی گریخته. ظاهراً پزشکی کشی که شب پرستاران و حتی خود بیمار بدحالی که تقاضای ملاقات با دکتر را کرده با دکتر آقایلر دست به یکی بودند و دعوت به بیمارستان و ملاقات دکتر با بیمار بدحال و تمام این مسائل با برنامه ریزی قبلی انجام گرفته. این گروه ترتیب کارها را طوری دادند که آقایلر بتونه پس از ورود به بیمارستان بلافاصله از در عقب بیمارستان خارج بشه و با ماشین شخصی خودش فرار کنه. دکتر تا این لحظه به خونه بر نگشته. سرنگ مولوی گفت: حقا که عجب بی‌عرضه‌های گویی هستیم ما. 27 جوان گردن کلوف را گذاشته این که از یک پیر مرد 50-60 ساله مراقبت کنند. این پیر مرد هر 27 نفر رو قال میگذاره و بی درد سر فرار میکنه، میره پی یک خرابکاری و جنایت تازه. این درست همون فرصتی بود که ما سالها به دنبالش بودیم که به این سادگی از دست دادیم. بنویسید از طرف من هر 27 نفر را یک ماه حقوق و مزایا جریمه کنند، مسئولان اصلی را هم بازداشت کنید. ضمناً پزشک کشی که شب پرستاران و خود بیمار را هم بدون جار و جنجال مورد بازجویی قرار بدهید. پرستاران را به خصوص تهدید کنید که همسر دکتر آقایلر کجاست و اون هم فرار کرده یا نه. خیر قربان، در منزل از بالای دیوار خانه و اتاقها را زیر نظر داریم. زن خواب است، به نظر می رسد که در جریان غیبت شوهرش نیست. به همین سادگی. بسیار خوب، هم الان برای دستگیری زن اقدام کنید بدون سر و صدا. اول خانه را کاملا محاصره کنید، بعد اون رو دستگیر کنید، با دستبند هم حملش کنید. دور بر گروهتون رو هم سخت مراقبت کنید که مورد حمله خرابکاران واقع نشید. من فکر میکنم تا چند دقیقه دیگه به شما خبر میدم که در کدام مسیرها به دنبال آقایلر بگردید. از همسرش هم امشب تا صبح بازجویی کنید یک نفس. البته چیزی نخواهد گفت، اما گفتگو را ضبط کنید. شاید بتونیم رد پایی پیدا کنیم. بعد هم بفرستیدش قصر و قید کنید که تا آلنی آقایلر دستگیر نشود او به جای شوهرش در زندان خواهد ماند. سرهنگ مولوی چند دقیقه بعد به دفتر مرکزی سواک تلفن کرد. آقایلر اگر در داخل شهر نباشد قاعدتاً باید به صحرا رفته باشد و یا برای سرکشی به گروه های خرابکار ضد سلطنت به گیلان و مازندران. شما فوراً 3 گروه مسلح به طرف صحرا بفرستید با سرعت زیاد و 4 گروه هم جدا جدا به گیلان و مازندران. به تمام واحدهای تابعه در تک تک شهرهای شمال در مرحله اول و به همه واحدها و شبکه ها در سراسر ایران خبر بدهید که دکتر آلنی آقایلر از تهران خارج شده. شماره و مشخصات ماشین اون را هم بدهید. در همه شعب ما عکس او و همسرش هست. بگویید فوراً عکس او را تکثیر کنند و به دست همه ماموران بدهند. در داخل تهران هم بگویید که گشتی های ما کوچه به کوچه به دنبال ماشین آقایلر بگردند. من خودم تا چند دقیقه دیگر به اداره میام، اما تا من برسم یک لحظه هم از دست ندهید. اگر باز هم حادثه پیش بیاد و ما باز آلنی رو بعد از حادثه دستگیری کنیم و او بریش همه ما بخنده، من قبل از آن که استعفا بدهم آش خیلی چربی برای همه بچه هایی که دنبال این مردک هستند میپزم. آلنی در گنبد به دیدن رابط گروه رفت و صورت سلاح‌های مورد نیازش را به او داد. آلنی گفت: بدبختانه فرصتی برای دیدن حضرت خلیج بلغای یاران اون ندارم. وضع بسیار بد است. الان سواک سراسر ایران برای دستگیری من بسیج شده. من باید قبل از اون که رد پایم را پیدا کنند به تهران برگردم. بعد آنی به صحرا رفت و بازگشت. آرپاچی و اغلی و آناگلدی بلافاصله یک گروه بزرگ تیستک را آماده کردند که به عنوان محافظ آلنی را تا تهران زیر پوشش کامل قرار بدهد. این گروه بزرگ با نه وسیله نقلیه، دو جیپ در جلوی آلنی، سه جیپ در عقب و چهار موتورسیکلت جا به جا شونده حرکت کرد، همه مجهز به بیسیم های کوچک دستی برد کم و همه تا بن دندان مسلح. آلنی پس از دریافت سه صندوق اصلی و مهمات مورد درخواست آیناز، آنها را آشکارا در قسمت عقب آهوی خود جای داد و حرکت کرد. آلنی مسلماً در برنامه ریزی خود دچار اشتباهات اساسی شده بود. آلنی مثل یک پسر بچه بازی گوشه سر به هوا عمل کرده بود. آلنی شاید حوصله‌اش از همه چیز سر رفته بود و یا خواسته بود احترامش را به آیناز مسلمان نشان بدهد و یا سواک را دست کم گرفته بود و بلاهایی که در چند سال گذشته بر سر سواک آورده بود او را به این باور رسنده بود که سواک بی دست و پاتر از آن است که بتواند واقعا او را با اسناد و مدارک کافی دستگیر کند. مرادبانو گفت من به علت کار سنگین شب پیش به خواب سنگینی فرو رفته بودم. من متوجه زنگ تلفنی که شما از آن حرف می زنید و برخواستن و راه افتادن آلی نشدم. من نمیدانم آیا واقعا شوهرم به جایی رفته یا شما بدون علت اون رو کشته اید و این بازی های احمقانه را در می آورید تا دنیا را قانع کنید که مقصر نیستید. به هر حال من زیر بار این دلغک بازی ها نمیرم. آلنی اوجا غیر ممکنه به جایی بره و من رو بی خبر بگذاره. غیر ممکنه از تهران خارج بشه و قبل از خروج به من نگه که قصد کجا را داره. آلنی اوجا اگر به دست شما کشته نشده باشه که شک دارم نشده باشه، مطمئن هستم که الان در تهرانه. شاید ماشینش عیبی کرده و او مجبور شده اون رو به تعمیرگاهی برسونه، مثلا تعمیرگاه همیشگی خودش، تعمیرگاه فرشاد در خیابان سیمتری نرسیده بشه. شاید تصادفاً به بیمار بدحالی برخورد کرده باشه و سرگرم نجات اون بیمار باشه. شاید ناگهان به علت درد حاد کلیه یا سردرد و درد شکم و پشت در یک بیمارستان بخش فوریت‌های اون بستری شده باشه. من ابدا حاضر نیستم این مزخرفات بچگانه و پلیسی جنایی شما را بشنوم و بشنوم بیماری که دیروز مغزش رو عمل کردن امشب توطئه فرار آلنی را به نقطه نامعلوم طراحی کرده باشه. من مغز گاو نخوردم که این مزخرفات را باور کنم. آلنی کی تا به حال از این بازی ها از خودش درآورده که این بار دومش باشه؟ آلنی رو احتمالاً مثل همیشه به دلیلی مبهم و احمقانه یا بدون دلیل دستگیر کرده اید. اینها همش نمایش مبتذل بعد از دستگیری های غیر قانونیه. شغل نکبت شما ایجاب میکنه. مارال را خسته و کسل و خوابالود نزد سرهنگ مولوی بردن. مولوی دیگر نرم و مهربان و مؤدب نبود. شوهرتون من رو در بدترین موقعیت ها قرار داده، در موقعیتی که مجبورم دست به یک اقدام جدی و خشن علیه هر دوی شما بزنم. دکتر آقایلر اگر دو کلمه به من میگفت که قصد خروج از تهران رو داره و به من میگفت که مقصدش کجاست، حتی یک مأمور هم به دنبال او نمیفرستادم. اما حالا با حق تیر 50 نفر رو به جستجوی اون فرستادم. مارال از پی شنیدن با حق تیر دردی رو در ستون فقرات خود احساس کرد که از دو سو کشیده شد تا کمر تا مغز. شما به همسر من گفته بودی که بعد از این هر وقت بخواد جا به جا بشه باید به سواک اطلاع بده. خیر، اما خودش اونقدر عقل داره که این مطلب رو در شرایط پیچیده فعلی بفهمه. شما نه عدم خروج از حوزه قضایی تهران به او داده اید و نه درخواست کرده اید که جا به جا شدنش رو به اطلاع شما برسونه. اون وقت میگید باید اونقدر عاقل می بود که برای هر حرکتی از سواک اجازه بگیره. در این مورد خاص فکر نمی کنید کسی که چنین تقاضایی داره به مراتب کم عقل‌تر از کسیه که حرکتشو به اطلاع نرسانده؟ من مثل همیشه با نهایت ادب و احترام با شما حرف میزنم و شما مثل همیشه با نهایت بی‌تربیتی. میخوام سر به تن شما و ادب و احترام شکنجه‌آمیز شما نباشه. شما با ما با نهایت احترام حرف میزنید چون میدونید که ما شایسته احترامیم، اما با شکنجه‌گرانی چون شما چرا باید با ادب و احترام حرف زد؟ مگر ما من و آلنی در آخرین دیدار با شما از شما نخواستیم؟ اگر احساس میکنید، اگر احساس میکنید اینجا در وطن خودمان اسباب زحمتیم ما رو به یکی از کشورهای بیگانه بفرستید برای همیشه، اگر شما بیمار این بازی های شنی نیستید و تعقیب و گریز های مصنوعی ترتیب نمیدید و با عذاب و شکنجه دادن مردم اسباب تفریح خودتون رو فراهم نمی کنید، چرا به ما اجازه خروج از کشور را نمیدید؟ سرهنگ مولوی، تو و همکاران شکنجه گرت چند ساله که دارید من و همسرم را به جرم خوب بودن، انسان بودن، ایرانی بودن، با ایمان بودن شکنجه میدید. چند ساله که یک خواب راحت، یک مسافرت راحت، حتی یک نگاه راحت را بر ما حرام کردید. چند ساله که جز درد هیچ چیز برای ما ایجاد نکردید. بله، چرا یک بار با صراحت و مردانگی نمیگید که مرضتون از این اعمال چیه و از جان ما چی میخواید؟ اگر مخالف نظام شکنجه هستیم، خب بیرونمان کنید، خب بکشیدمان. برای شما کشتن سخته؟ زیر شکنجه های قرون و وسطایی کشتن سخته؟ بلد نیستید؟ خجالت میکشید؟ بله؟ شوهر من پارسال به شما گفت پسرمو از من و زنم گذشته که چریک بشیم، من و او سنمون بالاست، دیگر نوجوان و جوان نیستیم تا بتونیم تند بدویم بپریم از دیوار راست و از تیر چراغ برق بالا بریم، کشتی بگیریم و هفت تیر بازی راه بندازیم. شما چه اصراری دارید که به این شکل احمقانه یک کثیف از من و زنم دوتا چریک تپانچه کش بسازید و تحویل شاهنشاه بدید؟ بله، حالا باز هم حرف من و شوهرم همینه. و عجیبه که سواکی ها طوری تربیت میشن که ساده ترین مطالب رو نمیفهمن. شما این همه پیلی کردید به من و آلنی تا عاقبت به عرض اعلی حضرتتون برسونید که حتی دانشمندان و جراحان این مملکت هم ضد نظامن و خطرناک و خرابکار و به همین دلیل باید سواک وجود داشته باشه. بله، خب این همه آدم حسابی توی مملکت هست، چرا نمیرید دو نفر دیگه رو پیدا کنید و شکنجه بازی رو با اونها شروع کنید؟ بله، سرهنگ مولوی مدتها با گردن کج و با همون لبخند سرشار از مهربانی اما سخت سرزنشبار به صورت مارال نگاه کرد و سرانجام گفت: پشت این صورت نجیب مهربان، آرام با وقار، هنوز هم زیبا، چه وقاحتی خوابیده واقعا، چه وقاحتی. من فکر میکنم که حتی وقیه ترین مأموران ما هم 100,000 شما وقیه و بی‌حیا نباشند. و زنگ زد. مارال زمن برخواستن گفت: پشت اون لبخند پاک و اون گردن کج چه کثافتی بیداره واقعا، چه کثافتی. هیچ وقت جرأت کرده اید به همسر و بچه هایتون بگویید که شغل شریفتون شکنجه دادن زنانی مثل مارال آقایلره؟ سرهنگ مولوی کثافت. برای نخستین بار برق خشمی سوزان به درون چشمان مولوی دوید، برقی که در جا آتش زد و برشته کرد و خاکستر شد و تمام شد. مارال این برق را دید، مأمور هم دید. مولوی باز خیره به مارال نگاه کرد مدتها و بعد نرم و آهسته گفت: نه، هنوز وقتش نشده، هنوز وقتش نشده که تلافی کنم، و روز تلافی هم مطمئن باش که خودم دستم را آلوده نمی کنم. هر دوی شما را می سپارم دست سرهنگ امجدی مهربان با گذشت ناموس پرست. او از تو و شوهرت کینه و نفرت 1,000 ساله داره. من می دونم که تا لحظه ای که نعشتون زیر پای سرهنگ امجدی بیفته چه به روز هر دویتون میاره. ببریدش، ببریدش به جهنم. آلنی و گروهش خیلی زود متوجه شدن که مورد تعقیب 2 جیپ و 1 سواری هستند و خیلی زود هم متوجه شدند که این افراد سلاح‌های لوله بلند با خود ندارند، فقط تپانچه. مسئله بسیار اساسی که همیشه اسباب دردسر و شکست واحدهای ضد خرابکاری حکومت می‌شد این بود که هر واحد دلش می‌خواست که افتخار دستگیری آلنی مارال و یا هر خرابکار حرفه‌ای و خطرناک دیگر یا کشف هر محل استتار و فقط و فقط نصیب خود آن واحد بشود. به تنهایی شربانی دلش نمیخواست در این نوع پیروزی ها با سواک شریک باشد. ژاندارمری هم دلش نمیخواست با شهربانی و سواک شریک باشد. سواک هم که طبیعتا اینطور بود برای آنها بسیار اهمیت داشت که در گزارشی که به حضور